أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمه اول بنده اینه که فرض رو بر این بگذارید که بنده در جریان موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در کل محافل چه دانشگاهی یا چه حوزوی نسبت به حکمت متعالی میشه هستن، تا اونجایی که حرف اینه که مثلا مال 400 سال پیشه دیگه تأثیر میتونه بگذاره، با این فرض سوالم اینه که آیا گوشی هست که این مباحث رو گوش بده و بعد نسبت بهش تفکر کنه؟ وظیفه ما تبیین مسئله، اگه مسئله درست تبیین بشه تفکر خود به خود پیش میاد. نکته دومی که من باز این باب مقدمه دارم این ادعاست که توجه به فلسفه اسلام یک و بازخوانی مکرر و دقیق آن تنها طریقه ایست که میتوان گزارشی قابل قبول برای وضع موجود تاریخی خود داشت. ادعای عجیبیه. حالا خلفش اینست که بگن نه، میگو خب چی؟ سوال هست دیگه. وقت داریم باب تفکر را باز میکنیم، یه وقت اسم میگم آقا شرقا و غربا، اون که جا خودشه، در حوزه تفکر آیا جایی برای تأمل نسبت به حکمت متعالیه و بازخوانی مکرر؟ ببین مثلا بعد از 200 سال مرحوم محمد بیدآبادی میاد بازخوانی مکرر میکنه حکمت متعالیه را، و در واقع ما الان زیل قرائت مرحوم بیدآبادی میدونیم که شاه آبادی اینا همشون بیدآبادی اصفهانی بودن، اینا بعد از نسل مرحوم محمد بیدآبادی این قرائت اومد. برای این که سعی کنیم اون بحث تفکر کنیم، من مطالبم رو تنظیم کردم، رو هم رفته با هم در میون میگذاریم و بنا رو بر این گذاشتم که سوالهایی در این تاریخ هست نسبت به حکمت متعالیه و ما باید که اون سوالها رو با هم در میون بگذاریم. در واقع به قول آیت الله جواد حفظ الله، اگر علامه دارد تفسیرم میگه در جواب سوالهاییست که از مشروط تالا نسبت به نسبت به اسلام شده است. پس در واقع المیزان مونولوگ نیست، دایلوگه. درسته ایشون دارن تقریر میکنند و مینویسن، تقریر خیلی عجیبیست که بالاخره با مشروط سوالایی به تاریخ اومد، خب حالا باید که جواب اسلامیش داده بشه، شد المیزان. حالا هم عرض من همینه، با این فرض که ما خود متن میگه که به نظرم داریم دایلوگ با هم میکنیم، مرحله بعدیش که خیلی هم با برکته نه که برسیم به جایی که نه حتی دایلوگمون حالا گفتگومون یه خورده صریح‌تر باشه. در شماره یک من این طور نوشتم توی این متنی که خدمتتون هست: در راستای نظر به حکمت متعالیه جهت حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده مقام معظم رهبری حفظه الله می فرمایند، جمله ایشون را خوب دقت کنید: به گمان ما فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام را هم و سرانجام آن را خواهد یافت. من اصلا باورم نمیاد که ایشون اینقدر بحث راجع به حکمت متعالیه دارن، بلکه جمع آوری کردیم تو کتاب سلوک ذیل شخصیت امام تا حدی من فرمایشات ایشون راجع به حکمت متعالیه جمع آوری کردم. بعد یه مصاحبه از آقای دکتر حداد دیدم، شخصیت ایشون تیپیست که نشون نمیدن که رو مسئله فلسفه یه تمحض دارن در حد حکمت متعالی. من خودم نمیدونستم. اگه ملاحظه کنید در یه پاورقی‌های طولانی در کتاب سلوک ذیل شخصیت ها مصاحبه ی آقای دکتر حداد، بلاخره دکتر حداد اونان یه کانتی مشخص این کشور همه دون میشناسیم، کانتی بسیار مقتدریه، اینشون حق داره دیگه، کی فیلسوفه کی فیلسوف نیست. اونجا مصاحبهش نشون میده خیلی رهبری متمحض باشه در روی فلسفه و چه تعبیرهایی از حکمت متعالیه. بحث من اونا نیست، این جمله خیلی جمله است که جای خالی خیش را در اندیشه انسان روزگار می جوید. اگه میرستم مفصل بحث کنم کار ازش میمد، اما هست اصطلاحا میگن که حقیقت، خودتون مگه نمیگن حقیقت قدرت تجلی داره، یه اصطلاحش میگن سیطره داره، خودش رو جا میگیره، جا میخواد، نمیذاره که خالی باشه. تعبیرش این است که حکمت متعالیه اون نحو حضوری از حقیقت و وجود است که میگرده جا خودش رو پیدا میکنه، شما نمیتونید باش مقاومت کنید. نهایتش اگه مقاومت کنید شما را پرت میکنه بیرون، مثل هر تجلیه دیگه. همین اندازه انشالله این جمله برای شما محل فکر باشه. بعد در مورد امام هم خیلی این عجیب بود برای خود من. شما جوان آقای حسنن هیکر را نمیشناسید، یه چیزی یه قدری بود، ما بچه ما دانشجو که بودیم ایشون علاوه بر این که معاون وزیر آقای جمال عبدالناصر بود، خودش سردبیر روزنامه الاهرام است، یه یعنی بود. ایشون دو تا مصاحبه با امام داره، یعنی کسی از که کسی بخواد بیاد بگه من میخوام مصاحبه کنم، هر کی میخواد باشه میپذیره. یه مصاحبه هم با فهد با ملک عبدالله داشت و مقایسه میکرد با مصاحبهش بود حسن نصرالله، اونم خیلی جالبه. یعنی میخوام میگم یعنی باشه چی اومده است با امام مصاحبه میکنه. این مصاحبه دومی که من اینجا بودم در قومه، ایشون میخونم جمله را، میپرسد که چه اندیشه ها و اندیشمندانی بر شما تأثیر گذار بوده اند. امام میفرمایند در فلسفه صدرا از کتب اخبار کافی، از فقه جواهر، آدرسش هم دارید خودتون مطالعه میکن. و باز این سوال برادون هست، ببینید گورباچوف را یادتون باشه امام کی نامه رو نوشتن. اینا خیلی مقدم است، منم سریع رد میشم انشاءالله ما را به فکر واداره. گورباچوف حالا این فرستاد کاش چی بود، میخواست چه کار کنه، چیز عجیبی بود گورباچوف. امام خوب میفهمن که این طرف نه دیگه میتونه در اردوگاه مارکسیسم باشه، نه میخواد در اردوگاه به اصطلاح لیبرال دموکراسی باشه. اینجا ایشون ورود کردن، حالا چقدر موفق شد که نشد، چرا نشد، آیا کار تمام شد یا کار ادامه داره، اینا بحثای مفصله. نسبت پوتین با رهبری یا بی رابطه با امام، نامه امام به گورباچوف ندونیم، دا داستان پوتین هم با حضرت آقا را نمیدونم چقدر در جریانی دوی حرف خواهد. این دیدیم که توی قسمتی از نامه امام به گورباچوف اینه که صدرا رو اگه میخواید باید صدرا رو روش فکر کنید، متفکرانه رو صدرا. بعد تازه فرمودن اگه من تازه چند تا هوشیارتون رو بفرستین قم تا ابن عربی را ببینید امام داره چی کار میکنه. حالا من چون برای جمله بعدی این مقدمه رو میخوام، داره یه تاریخ بناس شروع میشه در روسیه. این بینابین بودن گورباچوف را امام چی جلوش میذاره؟ ملا صدرای 400 سال پیشا جلوش میذاره یا ملا صدرای آینده را جلوی گورباچوف میذاره؟ اگه ملا صدرا توان حضور ملت را در آینده نمیدید که این نامه یه نام لغوی میشه. پس اینجا معلومه است اولا امام رو ملا صدرا تا کجا حساب کرده است، ثانیاً داره به گورباچوف میگه که تو در انتخابت میتونی رو مسئله صدرا حساب کنی. این جمله اینجوریه زیرا بعدش من متن رو نگاه کنید، زیرا آموزه های دینی ما در مکتب صدرا به یک نظم منسجم در آمده. شما امامت صدرا رو و عزیزمون آقای یزدان پناه یه بحث قشنگی داشت، میگفت که شعرهایی که از روایت بعد از صدرا اومده از توی تاریخ ما رو با قبل مقایسه کن. این شعرها خیلی عمیق و متین، عقلا رو برمی انگیزانه. شعرهای قبلی رو هم نگاه کنه دیگه، جرب یعنی روایت رو شعر کردن، وقت دو قطعش شعر کردن. حالا مثل مجمع البیان مقایسه کن با المیزان، یعنی این چیزیست که اندیشه ها را به ورود تفکر نسبت به آموزه ها میاد. آموزه ها را دین به شما میده، اما کی برش یه نظم اندیشمندانه بیاره؟ جمله اینه زیرا آموزه های دینی ما در مکتب صدرا به یک نظم منسجم در آمده و میتواند پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی باشد. در آن حد که گفتیم اون جمله حضرت امام به گورباچوف را داشته باشین. این یه سطر را من اینجا نوشتم، آدرسش هم دادم. این جمله هست: حتی صاحب نظرانی که مخالف ایده های انقلابی هستند میپذیرند که حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی در انقلاب اسلامی تأثیر گذاشت. این مجله سوره اندیشه که متاسفانه ادامه پیدا نکرد یه بحث مفصلی داره موافق و مخالف. نه هست این توی بازار این مجله شغال دوی سوره که اینا بحثشون این بود که برای تحقق انقلاب اسلامی پشتوانه فلسفی صدرای نیاز است. بحث خوبی بود، هم موافقین هم مخالفین. پس ما تا اینجا بحثی نداریم که این تحقق انقلاب اسلامی منهای تفکر صدرایی این نمیشد. شما حداقل این را به عنوان فتح باب بگید. ببینید من و شما اینجا نشستیم که گفتگو بکنیم. من خواهشم نیست این همین ما در محافل دیگه هم میبریم. ما در شرایطی نیستیم که بگیم یا من درست میگم یا شما درست میگم. بیاید از این آزاد بشید. به قول اگزیستانسیالیست میگن I am telling you، من اینو برای تو میگشایم، خودت مسئول تفکرشی. حالا چرا این طور است؟ بعدا انشاءالله تو دل بحث روشن میشه که این تاریخ تاریخ حاکمیت منطق و قیاس هست یا یه چیزی گشوده تر است. اگه گشوده تر است به قیاسات و معها را خوندین توی منطق که بعض اندیشه ها هست که نمیتونید قیاسش را از صغرا و کبرا و حد وسط بگیرید. من ادله که نه تبیینی میارم که اگه این بابا با هم با کنیم که نسبت به موضوع فکر کنیم در یه سعه بیشتری قرار میگیریم. مختصر باشه. حالا میخوام این جمله رو با هم دیگه بخونیم که این متن نگاه کنید این جمله مشهور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمود ملا صدرا و ما ادرا من ملا صدرا. اینا شنید آقای فهری میگه که من خودم شنیدم از امام. خب اما من یه جمله پشتش آوردم، میگم این جمله حکایت از حیرت حضرت امام دارد از حضور تاریخی حکمت متعالی، و این که ما از آن طریق میتوانیم تاریخی را شروع کنیم که در عین حضوری جدید در عالم در بستر تاریخی که با دکارت شروع شدن نیستیم. برای شما سوال میاره و واقعا این چی امام دید توی جنبندیش نسبت به حکمت متعالی که میگید ملا صدرا و معدرا کمل ملا صدرا؟ دقدقه امام چی بود که حس میکنه با ملا صدرا میشه حلش کرد؟ خب برداشت ما اینست با اون مقدمه که عرض کردم که امام متوجه است که باید یه تاریخی را تغذیه کنند، برداشت من اینه که امام در حکمت متعالی ظرفیت حضور در تاریخی که حتما تاریخ جدید است ولی ادامه دکارت هم نیست. شما میدونید که حالا متن بعدی این قسمت ادامه دکارت ها بهتر از من میگه. شماره 3 را نگاه کنیم. در تاریخ فلسفه غرب شخصیتی به نام دکارت داریم. سال 1649 میلادی رحلت کرده. تو پاورقی نگاه کنید رحلت ملا صدرا چه وقته؟ 1635. برای همین نمیگم اینا هم عصر بودن. این مهمه که رفقا، خب حالا با این دید که این دوتا هم عصر بودن، این جمله را من یادم نیست کجا خوندم، اگه کمکم کنین خوبه. داریم که توی دربار شاه عباس وقتی این مستشرقین میمدن هی میگفتن دکارت دکارت دکارت، تا اینجاش راحت میتونیم تو تاریخ ثابت کنیم. اما این که من برداشت کردم پس ملا صدرا میفهمه، خب ملا صدرا اونجاست هنوز قبل از این اسکیال تبعیدش کنن، بالاخره شیخ بهایی و میر فندرس که اینا همشون تو همون دربارن، ملا صدرا شاگرد این بزرگانه. ملا صدرا در این که دکارت ها میفهمیده است میشه فکر کرد، شواهدی دیگه هم از یه جای دیگه هم میشه آورد. خب پس تا اینجا هم اصل بودن، از طرفی دکارت یه کمی زودتر به دنیا اومده است، مستشرقین هم پوز دکارت ها میدادن. حالا ملا صدرا و این مشامش این فضا را حس کرده. حالا با هم میریم جلو. در تاریخ فلسفه غرب شخصیتی به نام دکارت داریم در سال 1640 میلادی درگذشت. هایدگر میگوید، این جمله این هایدگر است، 400 سال گذشته قلمرو به تفکر، قلمرو به تفکر دکارت است. یعنی هایدگر میگه آقا 400 ساله دکارت ها بلد، جمله مشهورش خیلی کار ازش میاد که ما فکر کنیم، من فکر میکنم پس هستم. یعنی نسبت هست بودن به ایده و فکر است یا به کشف خارج؟ ببینید جمله را ساده نه. این که هایدگر میگه 400 سال است ما در سوبژه به سر میبریم، سوبژه میدونید یعنی چه؟ هم خودتون میگه سوبژه یه فیلم، سوبژه یعنی انسان با خودش خودش رو عالم بداند، یعنی سوبژکتیویته نسبتی برای یافتن حقیقت با خارج نداره. به اصطلاح میگون چی؟ میگون که فنومنها، کانت میگه چی؟ میگه من فقط با فنومنها، یعنی اون چه که میفهمم زندگی میکنم، من نمیدونم نومنها چیست، نومن معنی واقع. خب پس در واقع یافت انسان میشه چی؟ اون چه که پیش خودشه. چقدر چه چیز هست؟ اون چه پیش من هست. بنا شد که ما اون چه که در خارج است رو چی واقعیت بدانیم، من فکر میکنم پس هستم، یعنی نسبت بودن با چیه؟ با اون چه پیش من هست. خب شما این که شوخیز میگن آقا 400 سال از بشر در توهم زندگی میکنه، اون عرایزه من یه کتابی هست مدرنیته و توهم معنا داره، من که از خودم حرف در نمیارم، دلم نمیخواد رو این بمونم، من فقط میخوام بگم جای صدرا کجاست تو این تاریخ. همینقدر زود بریم جلو، همه ی حرف دکارت آن است که چیزی جز آنچه در ذهن است حقیقت ندارد، من فکر میکنم پس هستم. حقیقت از نظر دیگر دکارت برگشت میکند به درون انسان. هایدگر برای عبور از این فکر بر اگزیستانسیالیسم تاکید میکند، چون اگزیست یعنی وجود و اگزیستانسیالیسم یعنی معنای بودن. اگزیست اصلا بد نیست این واژه هم داشته باشیم، اگزیستانسیالیسم یعنی آقا ما معنای بودن رو میخوان، وقت اگزیست یعنی میخوان در واقعیت بیابیم نه در درون. هایدگر در واقع بعد از هگل دقیقا مقابل تمام تاریخ هزار خورده ساله، میگه خودش جمله میگه، یک کتابی اخیرا آقای انشاءالله رحمتی چاپ کردن، خوبم ترجمه کردن، به نام درآمدی در متافیزیک بعد از جنگ جهانی دوم هایدگر نوشته است. اونجا روشن میکنه که ما از افلاطون تا حالا در ذهنیت زندگی میکرده، حساسیتی که با حقیقت زندگی کنیم نداریم. به نظر من ترجمه خوبی ایشون کرده است، میارزه که بخونیم. خود من با علاقه خوندم، دیدم قابل استفاده است، یعنی میشه تو محافل علمی مطرح کرد. ببینیم افلاطون چی گفت؟ گفت مسلی هست، دانایی به مسل علم است، دانایی به حقیقت علم است، یا در میدان دید با حقیقت مرتبط شدن علم است. انبیا اینا نمیگن. یقینا افلاطون و ارسطو و سقراط هیچ نبی نیستن، برای اینکه اصلا دستگاه انبیا اینست که انسان با حقیقت مرتبط بشه، جانش چشیدن حقیقت میخواد نه دانایی. دانایی قلوبون یعقلونه بها، آیره ببینید، قلبهایی که تعقل میکنه. اگه قلب بسط باشه یعنی نسبت اونس با حقیقت. خب معلوم انبیا تفکرم میکردن، ولی دانایی نسبت به حقیقت داشتن یا اونس نسبت به حقیقت داشتن؟ اون صدر نسبت به حقیقت وقتی چی؟ نزله به روح الامین الان قلب کل تکونن لمن المنزل، قلب محمد صلوات الله علیه و آله منفر است. خب هایدگر زحمت کش، هایدگر میگه آقا سالها یعنی از سقراط تا حالا ما در دانایی فقط به سر می‌بریم، به قول خودشون ایده مسل یا ایده به سر می‌بریم. ما منکر مسل چون نیستیم به تعبیری که ملا صدرا در جلد هفتم اسفار بحث، ولی ما مسل رو واقعیت می‌دونیم که دین اومده است در عین اینکه ما را منور به حقیقت عالی می‌کنه، آگاه به اون حقیقت هم بکنه. این که طوری نیست که قلب تعقل هم بکنه، قلوبون یعقلونه بها، اما عکسش یخت سخت است و ما اصلا بحثمون نیست. خب حالا اینجا رو خوب دقت کردیم، حالا پس جناب هایدگر اومده است رو چی درس میذاره؟ رو اگزیستانت وجود. من ادامه متن میدم. حکمت و ملا صدرا در همان تاریخی که فلسفه دکارت ایجاد شد حکمت متعالیه را مطرح میکند و بر اصالت وجود و تشکیکی بودن آن تاکید میکند. این یعنی حکمت متعالیه با نبوغی که در صدر المتعلهین بوده از آغاز گرفتار آن نوع سوبژکتیویتی نشد که غرب در آن فرو افتاد و هایدگر تلاش میکند فلسفه غربی را از آن خارج کند. این باید روش رفقا باب بالاخره بابی است که من با کردم که آقا چی شد که ما سوبژه شد انسان چی شد؟ خب ببینیم که بعدش بعد از دکارت خب حالا بالاخره هیوم اومد. هیوم حق داره که بگه آقا من هیچ چیزی از خارج نمیتونم، شکاکیت هیوم ما کی میخواد رد کنه؟ شما بیاید بشید سوبژه، من آنچه میدانم واقعیت دارم. خب من نمیدونم اونچه میدانم چه ربطی به خارج داره؟ خب یعنی اون شکاکیت هیومی. خب حالا بعدش کانت چه کار کرد؟ کانت جالب میگه من هیوم از جزمیت در آورد. کانت اومد که خب حالا که نمیتوانیم بفهمیم چه چیزی واقعیت دارد، پس آنچه که بر دانایی ماست اون چیزیست که ما پیش خودمون داریم. چه ربطی به نومن ها داره؟ میگه نمیدونم. یعنی شما عنایت من الان ضد فلسفه غرب نیستم، بنده فلسفه غرب با جای خودش قبول دارم، ولی داریم موقع فلسفه تطبیقی غیر اینه که یکی رو رد کنیم. یکی از گله هام که من به بعضی از اساتید دارم اینه که به جای اینکه فلسفه غرب رو بفهمن سعی میکنن رد کنن. دو سه تا کتاب اخیرا در همین قم چاپ کردن برای نقد گادامر، ببخشید برای تبیین گادامر. به من گفتن اینا چطوره؟ گفتم یه خوبی داره، تلاش کردن از اول گادامر رو نفهمن. تو هنر نشد گادامر رو بفهمی؟ بعد اگر تازه بعد رد و اینا یعنی چه؟ بگم آقا ما در جای دیگری نسبت به این تفکر قرار داریم. وقتش حالا وقت نگیرم، من حرفم رو اینجا پس اینجور میخوام بگم. پس تا اینجا رسیدیم به اینکه ما درست همون وقتی که غرب جدید شروع شد با دکارت و ما را گرفتار سوبژه کرد و مفاهیم ذهنی، ملا صدرا اومده است اصالت وجود را بحث کنه. کدوم اصالت وجوده؟ این یادتون باشه حالا می‌رسیم. اصالت وجود اشراقی، نه اصالت وجود مفهومی. اینها بعد مفهوم شده اومد، یعنی خوندنی شد، یافتنی بود. بریم جلو. ملا صدرا یک فیلسوف بحران شناس در زمانه خود بود و حجاب تحقق تمدن اسلامی را به خوبی می شناخت و بسیار گویا و رسا بدون محافظه کاری در کتاب‌های سه اصل و کسر الاسنام الجاهلیه به زبان فارسی سلیس انتقاد خود را به گوش همگان رساند و به مردم هشدار داد سید ادعی نشدید که از فهم زمان محرومند. این جمله شونه حتی هر دو تا کتاب نگاه کنید. حیف این ملا صدرای که فقط اسفار نوشته از ملا صدرای ما نیست، اینا و ملا صدرای ما، زیرا تمدنی شروع شد. یعنی باشه در صفویه ما یه تاریخ را شروع کردیم. هنوز ما در فتح تاریخی صفویه و شیعه با تاریخ صفویه یه هویت پیدا کرد. و اگه شما صحبت‌های حضرت آقا را نسبت به صفویه مقایسه کنید با دکتر شریعتی، کاملا مخالف، با اینکه آقا ضد دکتر شریعتی نیستن، ایشون سخت معتقدن ما با صفویه شیعه را احیا کردیم و برای این پاس می‌داریم. تاریخی که با صفویه شروع شد، حالا شاه عباس دعوا شد با پسر شکاری، که اون که ربطی به روح تاریخ صفویه، روحیست برای به قول این جمله ایشون می‌فرمان تازه بعد از صفویه ما این همه علمای شیعه ایرانی در اقصا نقاط ایران داشته و دقیقه شیخ بقایی که می‌دونید که از بلبک بلند تشریف آورد اومد اینجا. زیرا تمدنی شروع شده که تحقق آن نیاز به تفکر دارد و آن هم تفکری که عقل و قلب را به میدان آورد. مگه حکمت متعالیه جزینه؟ حکمت متعالیه جمع عقل و قلب. خیلی عجیبه، چی تو این مرد عروض میفهمه که تاریخ غرب تاریخیه که با مفاهیم و انتزاعیات نمیشه جلوش واستاد؟ رو عرض من رو یک بعد تعمل بفرمان. چه تاریخیست که اگر که سوبژه شد تو دلش سوبژه فضای مجازی هست یا نیست؟ ببینید آقا اگه شما رسیدید به این که اون چه میدانید حق است، خب حالا دیگه دنباله اینیم که به واقعیت برسید یا با وهم دونم زندگی کنید زندگی میشه؟ تو دل آن چی من فکر میکنم پس هستم، فضای مجازی اصالت پیدا میکنه. اگر نتونین در مقابلش یک عالم قدسی واقعی وجودی زومرات بگذارید، اون حرفشا برای شما نافذ میکنه. خب میگه مولا صدرا متوجه شد که تفکری باید به صحنه بیاد که عقل و قلب رو داشته باشه. روی اینا عرایضی شاید مفصل تر بتونم داشته باشم. یعنی تفکری که حکمت متعالیه نشان داد، هرچند آن زمان فریادش را جدی نگرفته. تا اینجا هیچی. حالا من شما چرا اینجا نشستیم؟ ولی ما میخواهیم مولا صدرا را به زمانه خود بیاوریم و پرسش های زمانی خود را در مقابل مکتب او قرار دهیم و دغدغه های امروز خود را با او در میان بگذاریم. راستی دغدغه های او که منجر به مکتب صدرایی شد با دنیای امروز ما چقدر مشابهت دارد و چقدر متفاوت است؟ آیا او با استعداد و دانش و نبوغ پاسخی برای مسائل و بحرانهای ما دارد یا ندارد؟ برداشت من اینه که تاریخ ما با صدرا شروع شده است. این تاریخ از من فعلا بشنوید برای مناقشه حق شما باشه. فقط این سوال هست، صدرا فلسفه چشیدنی آورد یا فلسفه شنیدنی؟ این شما اینم اسفار، یعنی اسفار رو اگه بخواد بخونی یادی گیری یه معلم خوبی میشه. ولی این حکمتون عرشی اصلا سر حکم چقدر همون سر همون جلد اول از فتوحات شاهد میاره. فتوحات مکه شاهد میاره، یعنی خیلی حرفه. شما را دعوت میکنه که در عین اینکه تعقل میکنی در حسی باشید که حاضر بشین در این معرفت. مثلا شما این بسیط حقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها را چطوری میتونید با قیاس سر ارسطو این حرف کنید؟ بسیط حقیقت کل الاشیاء قبول شد و لیس به شیء و به شیء منها یعنی چی؟ این یه عقل دیگه از رفقا، این عقل صدراییه. ببینید شما خودت آقا بسیط الحقیقت کل الاشیاء قشر قبول است. آقا یک بسیط الحقیقت است کل الاشیاء. اولا اگه بسیطه چطوری کل الاشیاء است؟ بعد اگه کل الاشیاء لیس به شیء منها، هیچ کدوم اینا نیست، مسخره مون کردی؟ اما مثل دیدن یا این است یا اون. مگه شما نمیگید آقا یا اینه یا اون، یا آقا همینه همون؟ اینا شما میفهمید، اما نه با عقل قیاسی. یه چیزی دیگه میاریم وسط به نام عقلی که این سهر حس میکنه. برای همین هم شما این خدا نگاه کنید که رسالت الولایه علامه را میاد با شواهد نفس ناطقه مسئله را حل میکنه. خب مثال سال شما باش مناقشه کنید. میخوام از کنم یه عقل دیگه میخواد. این عقل همون که خودش گفته است، خسته رو میکنم اما باید اینه یکتر روش فکر کنیم. آقا این عقل ما داریم یا نداریم که در عین آن که عقل مفهومش رو تصدیق میکنه جان حضورش رو حس میکنه؟ میتونم قیل سعه بدم به بحثم. مثال ساده تر، قل هو الله احد، احده یه چطوری معنی میکنی؟ علامه طباطبایی میفرمان جای احد بذارین واحد و قهار. واحد و قهار یعنی چه؟ یعنی واحدی که اجازه به هیچ بودی کنارش نمیده. قبوله تا اینجا احد خودتون هم میخونین دیگه، یکی که دو نباشن، یعنی یه دو کنارش نیست دیگه. صمد یعنی رجوع به او. خب اگه احد از چیزی نیست که به اون رجوع کنه؟ الله الصمد یعنی چه؟ یعنی او که صمد است و همه به سوی او باید برن. خب اگه احد است که کسی را جلوش نیست، پس دیگه کی هست که به سوی او برن؟ باید خودتون بکنید. اگر حکمت متعالی را نچشیم و در حد مشا، ما بعضی موقع حکمت متعالی را در حد مشا فکر میکنیم. حیف ملا صدرا بود که برداشتیم اسفار رو بردیم با قرائت مشائی میخواییم بخونیم و نه حکمت عرشیش دیگه برامون ملموس میشه. نه حالا برایزی خواهم داد. در این وجودی که اشراق از عین جمله مولا صدرا بعد میرسیم خودش بنده خدا میگه میگه بابا اینا که نمیشه با برهان بیابیم، بریم جلو فقط حالا بابش باز باشه. پس سوال این است آیا حکمت متعالی برای ادامه خود یک بعضی ها میگن اصلا حکمت متعالی دورش گذشته است و پشتیبانی فلسفی انقلاب اسلامی دو آیا بی تأثیر و غیر اثرگذار است؟ حالا بعضی حرفشون است اسم نمیارم، بعضی حرفشون این است که آقا حکمت متعالی نمیتونه خودش ادامه بده، برای خودشون هم حرف دارن. ما که دعوا نداریم، ما هم تبیین داریم. ببینید ما تبیین داریم، ما جدال نداریم، ما میان تبیین میکنیم، بنیان مطلب رو میاریم جلو، خودت ببینی که آیا میتونی بر حرفت بمونی، آیا حکمت متعالی توان ادامه دادن خودش در این تاریخ داری یا نه. من اونجا دغدغه هایدگر رو گفتم، اگر برای عبور از کانت و هگل که سوبژه فقط انسان هست، یعنی شناسا و شناسنده، دوگانگی، آن دوالیسم، اگر شما میخواین، اگه بخواین تو این بمونی که تعارف نده، اگر من یه داناییم و علمم که بهش دانا هستم بیرون من است، شما نمیشه از شکاکیت دوران آزاد بشید، فقط به بدیهیات خودتون رجوع میکنید. اگر معتقدید یه وجودیست که همه عالم رو گرفتن و شما در اون وجودی و هر وجودی را که حس کنید همه وجود رو حس کردید، اینا رو با فرضی که شما دیگه گرفتار سوبژه و ابژه نیستین، گرفتار دوگانگی نیستین، هر جا هستین مغز هستی هستید، این صدرایی ماست و این ادامه نه تنها توان ادامه دارن، بگوید اگه اینو از بشر بگیرید در تاریخ خودمون، در اسلامیت خودمون، حالا عرض میکنن چیا میخواین جاش بذارید. من اگه هایدگران میخونم، هایدگران میخونم برای اینکه مسائل خودمون حل کنم، من نمیخوام هایدگری بشم، نمیخوام بشم، نمیشدم بشم، بشدم بشم، نمیخوام بشم، من جای دیگه خودم رو تعریف کردم. ادامه بسید، یا میگه آیا بی تأثیر و غیر اثرگذار است، یا اینکه ذات حکمت متعالی چیزی نیست که بخواهد پشتوانه جامعه‌ای باشد که رو به سوی جهان توسعه یافته دارد. بله این اشکال بجاست، اگر بناست جامعه ما توسعه یافته بشه و الان توسعه نیافته، میخوام توسعه یافته بشیم، حکمت متعالی هیچ کاری ازش نمیاد. اما یک جمله بعدی آقای دکتر داوری دارد تحت عنوان ملا صدرا سرچ کنیم توی جمله چونه، حکمت متعالی فلسفه عالم اسلام است. ببینید یک کسی داره اینا میگه که بیش از این که فیلسوف اسلامی باشه فیلسوف غربی است دیگه، حتما میشناسین آقای دکتر چه داوریه، رضا داوری حرف کنیم. این جمله عین جمله ایشونه، یه بحث بسیار خوب ایشون داره که بزرگترین فیلسوف اسلامی کیه. ایشون میگه اصلا فیلسوفا رو نباید گفت چی بزرگیست که کوچیکه. خب متنش رو دقت کنید، میگه ولی اگر بناس نسبت به جهان اسلام بسنجیم، ملا صدرا بزرگترین فیلسوف عالم اسلامیست. خودتونم یعنی بالاخره خودتونم میدونه امامم فهمیدن و معذرا که من ملا صدرا بعدش فرمودن ملا صدرا چیزی که شیخ الرئیس نتونه راجع به معاد حل کنه، ملا صدرا در معاد جسمانی حل کرد. من از این جمله خواهش میکنم، میخوام یه شرح بدم. ببینید الان شما تو سه تا گذرگاه رفقا قرار دارید. یه گذرگاه این که بگون اصلا ما میخوام هیچ وارد دنیای جدید نشیم، دیگه خودتون میدونم این صحبت های اخیر آقای مهدی نصیر. یه گذرگاه این است که آقا ما میخوام با ما توسعه نیافتیم، میخوام توسعه یافته بشیم. من اینجا یکم با آقای دکتر داوری فاصله دارم، یعنی آقای دکتر داوری میگه اگه میخواین توسعه یافته بشین این اخلاق توسعه نیافته. کتاب خوبی داره، پیشنهاد میکنم کتاب ایشونا بخونید، چی اسمش بود؟ خرد سیاسی در جهان توسعه. نیافتگی. این که باید بخونیم غیر این است که قبول کنیم.
به نظرم هی من به
بنده‌زاده خودم عرض کردم، گفتم نمیتونید نخونید، نمیتونید نخونید به معنی این که قبول کنیم که نیست که.
ایشون اونجا حرفش نیست که انگار چاره ای نداریم که به توسعه نیافتگی خودمون فکر کنیم. هفت تا اشکال میاره به عقل توسعه نیافتگی در فصل اول، 16 تا اشکال هم میاره برای عقل توسعه. اما بنده حرفم اینه، بله اگه شما میخواین تو این حضرت آقا اومدن پیشرفت در جای توسعه گوشن رو حسابم بود، خدا میدونه بدون قلوب و تعصب دینی، ما معتقدیم ما در جای دیگه رفقا باید باشیم. اینا به عنوان سرفصل داره. ما جهانمون این نیست که توسعه یافته بشیم. اولا نمیشیم بشیم، هم تاریخ ما نیست. این خیلی بحث سختیه. ما تاریخمون با صدرا ذیل امامت در یه هویت دیگه‌ای باید دنبال کنیم. این ولی حالا این جمله رو یه بار دیگه بخونم. گله پس اینه که آقا صدرا نمیتونه آینده ما باشه. راست میگم. آینده یکی نمیتونه باشه. اونی که میخواد تاریخش یا تاریخ توسعه یافتگی بکنه صدرا جواب نمیده. ولی ما میخوایم در عالم اسلامی خودمون رو دوباره تعریف کنیم. شما الان وضع ما الان شما میدونید که از نظر بد اخلاقی دیگه یا ما هم از اروپا بدتریم، هم از افغانستان. چرا؟ خب برای اینکه ما نتونستیم همین نه اینا رو بد ندونیم، اینا حسنه. برای اینکه ما هرچی 200 سال همه روشن فکر میخوان ما رو ببرن به اروپا، خب ما نمیتونیم بریم اروپا، ما جنسمون یه جنسی که خب اروپا که نیستیم، به اون سنت قدیمی هم که نمیتونیم باشیم. پس ما در یه شرایطی خواستیم انشاءالله تصمیم برتری که گرفتید، راهکارها و تئوریایی که دادید یه چیز دیگه میشید و اون چیزی که رهبری عزیز دنبالش است که شما بشید خارج از بحثای سیاسی و اجتماعی، ما بهش میگیم آنتولوژیک. یعنی شما در یه هستی شناسی وارد میشید که همه معنی شما عوض میشه. ما در آینده یه معنای از انسانیت داریم که مثل صدر اسلام است، یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. ما تو این تاریخ داریم وارد میشیم، صدرا ما رو تو این تاریخ میتونه وارد کنه. پس جمله را حالا نگو احساساتی شدم و جنس حکمت متعالی عشق است. صدرا خودش بیشتر از من احساساتی بود. میگه جمله رو پس این شد، یا اینکه ذات حکمت متعالی چیزی نیست که بخواهد پشتوانه جامعه‌ای باشد که رو به سوی جهان توسعه یافته دارد. حکمت متعالی فلسفه عالم اسلام است و پشتوانه است برای تحقق جامعه اسلامی. من خواهش کنم رو این وقت بگذارید بعدنا. در آن حد که حکمت متعالی در مکتب تهران با روحیه حکمایی مثل آیت الله شاه آبادی رضا خان را از ایران بیرون کرد و همان حکمت و همراه با عرفان عربی که در شخصیت حضرت امام متجلی شد پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه را از ایران بیرون کرد. حالا شما اولیش از من نمیتونید بپذیرید، دومیش راست میگم یا نمیگم؟ محمد رضا خان امام با چه روحیه‌ای بیرون کردین؟ با وحدت شخصیت وجود میشه محمد رضا خان رو بیرون کرد که پاش واسد محکم واسد بگه هیچ غلطی نمیکنه، شما ترسیدید من نترسم. این یه روحیه ایست، بگو یه توحید ناب. ما این توحید ناب در آموزه هامون کجا میتونیم؟ توحید ناب در آموزه ها بله، قل هو الله احد داریم که فرمایش حضرت سجاده مال آخر الزمان است. ولی شما وقتی میخواید در آموزه بیارین انسان بسازید، دیدیم که امام اینجوری واسد و محمد رضا خانم با عرفان و حکمت متعالیه بیرون کرد، وگرنه اون شاخصه مشترکش که با بقیه از من بذار یه خاطره بگم یه روشنه. یه حاج آقا رحیمیان ما در اصفهان داریم، ایشونه 92 سالشونه، به سال قمری 100 سالشونه. من دو هفته پیش خدمتش بودم، من 100 سالم. بعد ایشون شاگرد حضرت آیت الله گلپایگان، گفتن که آیت الله گلپایگانی میدونستن من گرایش به حضرت امام دارم، بعد از درس به من گفتن شیخ یدالله بیا با هم حرف بزن. گفت رفتم، گفت بیا خونه. رفتم خونش، اینه هم شخصش معلومه است هم اینجا. گفت گفتم به من گفتن شیخ یدالله بی خدا من هر چه حاجه روح الله میگه قبول دارم، اما من آنی که میخوام یک کلمه از شوهر بزنم 106 دقیقه میلرزه، چی کار کنم؟ این که عیب نیست که آخه مثل خودی من بندگاهی نه اون شجاعت که منم. گفتم رفته بودم یا نام پردیس کردم جبه، دیدم این سر با این سر داره عجب بی منطقه قول داره حالا. ولی واقعا به نظر من معلم حالا ولی تیر راسته که میده پا بچه ها که باید این حرکت رو بریم. حالا من دلم میخواست که یه خود بحث نصیحت بکنیم، بالاخره با یه قول داری این بچه ها رو برد رسول به اونجایی که باید برسه. بعد بهش گفتم میدونی یا نه من باید معلم باشم، تو هم باید سردار بشی. نه من عدم نمیدونم سردار بشم. حالا تو نمیدونم روحیه ها جا خودش امام جمعهشونه میفرمان والله من تا حالا نترسیدم. خب این که جمعه رو یادنه که ایشون در اون بحث کاپیتالاسیون با میفرمان والله من تا حالا نترسیدم. خب این مال خود ایشونه، اما این روحیه ایست که عرفان و حکمت متعالیه میتونه جواب بده. به قول اساتید ما اینا رو در کجا ما پیدا کنیم؟ ممکنه بود تو قلبش، بله تو قلبش، اما اگه بخواد آموزه بشه یا بحث بشه کجا پیدا کنیم؟ جمله ما پس اینه که اینا شما جریان های تلاش آبادی یا چقدر بچه های تهران ها منحضر به ایشون نیست. خب میذاره قمشه ای آقایش که ولی اینا یه جمعی بودن نذاشتن رضا خان پا بگیره و بگیرن روشن فکرمون که فرش قرمز برای رضا خان پهن کردن برای موندنش. حتی ملک و شعرها شعرهای ملک و شعرهای بهار راجبه درست است یه زمانی با مدرس بوده، ولی بالاخره بعدم چه چیزی دیگه اونا میخوان. حالا دلایل همین بحث شاید کمکتون بکنه انشاءالله. میگه که زیرا همانطور که از اون حکمت متعالی به جهت آرمانی که از انسان کامل و جامعه آرمانی مد نظر دارد خود به خود مکتبیست انتقادی و ملک و شعرها که نمیتونه آرمانش اینست که یه شهر آبادی بشه یه تونل هم کشیدن به این بلندی، یا یک شعر مفصل برای رضا خان میگه. چی بگه بقیه چی جلوشه؟ ما جلومون مهدی صلوات الله علیه هست و افقی را داریم که نمیتونیم به این راحت یا به کمتر از اونا راضی بشیم. بله زیرا همطور که از دور حکمت متعالی به جهت آرمانی که از انسان کامل و جامعه آرمانی مد نظر دارد خود به خود مکتبیست انتقادی و به این لحاظ آن مکتب صدر تاریخ جدید ماست. این ادعای ما را فعلا داشته باشید. در دورانی که غرب نیست تاریخ خود را با دکارت شروع کرد، منتها این ادعا را خوب شما میتونید استفاده کنید، چون این مکتب بر اصالت وجود تکیه دارد و بعد از وجود چیزی نیست. بالاتر از وجود چی؟ بالاتر که نیست عدم که غیر نیست. این مکتب همچنان زنده میماند و روز به روز از اجمال به تفصیل می آید. این ادعاست. من در جلسه یا بعدش بخوام بگم، من نمیخوام بگم اون چی که الان ما از اصالت وجود داریم کافیه، اما اصالت وجود کافیه. این که ما هی باید بازخوانی کنیم وجودش رو ببینیم اینا بحث میخواد. اما اگر مکتبی مثلا از بحثامون بیان بیرون، اگه مکتبی بر وجود تاکید داره و تمام بنیادش بر وجود گذاشته، این مکتب کی از بین میره؟ این مکتب آخرالزمانیه. فرقش اینه که این وجود چهره های مختلفی دیگه داره دیگه. شما در اصالت ماهیت از این کسرت به اون کسرت، از اون کسرت به اون کسرت، ولی در اصالت وجود، اصالت وجود یعنی یک حقیقت جاری در همه عالم، بالاتری وجود نداره. یه صلوات بفرستید. برنامه دون چیه؟ خسته شدید؟ من بگم میخواین آنتراک داشته باشید؟ آه یه دار پس یه استراحت باشید. سلام علیکم.